چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امام، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم که هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید سلامت باشین، مراقب سلامت عزیزانتون هم باشین. یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با مجله فرهنگی باغ هنر در پیشگاه شما باشیم، با نگاهی به آخرین رویدادهای فرهنگی و هنری کشور. عزیزان، در 16 آبان ماه، در این چهار شنبه، وقتی به گاه نما نگاه میکنم، با نام عزیزی روبرو میشوم، جناب استاد عبدالعلی دستغیب، متولد 16 آبان ماه 1310، ناقد ادبی، مترجم ایرانی، نویسنده، کارشناس ارشد فلسفه و البته با سابقه تدریس در مدارس عالی و دانشسراها. بیش از 50 سرنامه، کتاب، ترجمه یا تألیفی در زمینه‌های گوناگون نقد ادبی و فلسفی و شعر نو و ادبیات فارسی در کارنامه ایشان است. همینطور ترجمه‌های متعدد از فلاسفه غربی مثل هگل، نیچه، راسل و دیگران که در کارنامه ایشان است. در مجموعه نقدهایی که از ایشان منتشر شده است، نقد آثار غلام حسین ساعدی، نقد آثار محمد علی جمالزاده، نقد آثار جلال آل احمد که در سال 1371 منتشر شد و آثاری دیگر، مثلا کتابی که به مهدی اخوان ثالث می‌پردازد و در سال 1373 منتشر شد. زادروز استاد عبدالعلی دستغیب رو گواراباد می‌گیم به جامعه فرهنگی و ادبی کشور. بسیار خوب دوستان عزیزم، خیلی متشکرم که همراه هستید با باغ هنر، این مجله فرهنگی و هنری. این بار و البته برای چندمین بار میخوام گفتگو بکنم با یک هنرمند عزیز در عرصه خوشنویسی. چند باری پیشتر به موضوع خط و خوشنویسی در برنامه پرداختیم. برای خود من جالب بوده که در بین برنامه‌های مختلف باغ هنر و کافه هنر گاهی وقتا به هنری مثل خط و خوشنویسی میپردازیم. گمان میکنیم که ممکنه خیلی هم استقبال رو بر نینگیزد، اما از پرشنونده ترین برنامه های ما دست کم چند برنامه بوده است که اختصاص داده ایم به خط. جناب آقای استاد کاوه تیموری عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به باغ هنر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب شهرزاد نازنین که با اجرای ارزندهشون رونق افزای برنامه وزین باغ هنر هستن.
محبت دارید.
و همچنین سلام ویژه تر خدمت شنوندگان بزرگواری که من فکر میکنم که بزرگترین دلخوشی شما متولیان برنامه و ما که گهگاهی با ایران ملخی میگیم انا شریک، همین ذوق و شوق مخاطبان عزیز و شنوندگان گرامی هم.
خیلی متشکرم.
تشکر میکنم که به یاد ما بودید جناب شهرزاده عزیز و در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. جناب آقای کاوه تیموری، به عنوان یک استاد خط و خوشنویسی، ابتدا میخوام به شما، به جامعه هنری کشورمون تسلیتی بگویم. در گذشت هنرمند عزیز و ناماشنای خوشنویسی شکسته استاد محمد حسین عطارچیان رو که عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت هم بود، پیشکسوت خوشنویسی شکسته، و رفت و به راه پیوست، واقعا
بله.
ضایعه است در عرصه خط و خوشنویسی فارسی.
بله جناب شهرزاد، شنوندگان عزیز، بیدل دهلوی فرمود که همه بردن آرزو در خاک، خاک دیگر چه آرزو داره. واقعا این سرمایه که ازش یاد کردین که منم از این خبر تأسف آور مطلع شدم، استاد عطارچیان، استاد محمد حسین عطارچیان، متولد 1322 در گذشته 1403، یه سرمایه بیبدیل بودن. ایشون در حوزه خط شکسته متأثر از مکتب درویش عبدالمجید طالقانی بودن. همین جهت استحضار شما و مزید اطلاع شنوندگان عزیز، روز جمعه، همین جمعه گذشته، در فرهنگسرای اندیشه نمایشگاه شاگردان استاد افتتاح شد. من هم اونجا نزدیک نیم ساعتی صحبت کردم و مزایای هنری و فنی شیوه استاد عطارچیان رو شرح کردم و اونجا آرزو کردیم که برای سلامتی ایشون رو داشته باشیم، ولی خب به هر حال الهی رزم به رضایک و تسلیم امرک در همه حال، به هر حال ما با مشیت الهی که نمیتونیم کاری بکنیم، ولی درگذشت استاد عطارچیان خیلی غم انگیزه.
بله.
به دلیل اینکه ایشون با احاطه‌ای که بر خط شکسته داشتن، زنگ خط درویش عبدالمجید طالقانی، خوشنویس مبرز و صاحب مکتب در نیمه دوم قرن 11 هجری رو به صدا در می آوردن و چقدر ایشون از خاطرات جوانیشون تعریف می‌کردن که چگونه هر لحظه برای استاد درویش فاتحه میخوندن که بلکه این گره های خط شکسته براشون باز بشه. و در همون سالهای 45-51 استاد عطارچیان خطشون یه جهش فوق‌العاده پیدا کرد. و اینم من بگم جناب شهرزاد عزیز، اینها بدون مدرس بودن. یعنی استاد عطارچیان
خود آموخته بودن.
چرا؟ یه فطرتی در خط شکسته اتفاق افتاده بود که ما استاد صاحب نام نداشتیم، اما چون استاد عطارچیان یه برادر ارشد هم داشتن، زنده یاد غلام علی عطارچیان، ایشون مجموعه دار آثار خوشنویسی و از جمله آثار درویش بودن که استاد تعریف می‌کردن ساعت‌ها با اون دستگاه‌های اوورهد و اوپک قدیم من این آثار رو بزرگ میکردم و اون آنات و جزئیات خط درویش رو میکاویدم.
بله.
خوشبختانه این تلاش ها به ثمر رسید و ما در تقریبا 30 سال گذشته یه شیوه به اصطلاح منسجم از مکتب درویش رو در نوک قلم استاد عطارچیان داشتیم و استاد همیشه زنده خواهد بود.
100%.
به دلیل شاگردان ارزشمندی که تربیت کرده.
بله.
و به دلیل آثار بی‌قیمتی که به یادگار گذاشته، ولی فقدانش جناب شهرزاد پر شدنی نیست. من میخوام به جرأت عرض کنم که یک تن از آیندگان نگرفت جای رفتگان. کسی ما واقعا دیگه نداریم که مزایای خط درویش رو به این زیبایی برای اهل هنر ارائه کرده باشه و انشالله که روحش شاد باشه و در بهشت برین با حضرت مولا الموحدین که ارادت خاصی به ایشون داشتن محشور باشه.
انشالله. یک بار دیگر تسلیت میگیم در گذشت استاد عطارچیان و مخصوصا به مردم هنردوست تبریز که ایشان از آن خطه برخواسته بود. خیلی متشکرم.
به خانواده محترمشون و به اصطلاح اخوان عزیزشون
خیلی متشکرم. ما یک دو دقیقه فرصت داریم، اما باید اشاره بکنیم به نمایشگاه خوشنویسی که در حمایت از بیماران ام اس برگزار میشه با سرنامه خط همدلی با حضور مشارکت استادان از جمله خود جناب عالی. اگر ممکنه به اختصار درباره این نمایشگاه هم بفرمایید.
چشم. من از طریق دوستان خوبمون جناب استاد کامران کوهستانی، استاد رضا سفری متوجه شدم که انجمن ام اس ایران که همیشه در این کارهای خیرخواهانه پیشگام بوده برنامه ریزی کردن و نمایشگاه متشکل از 40 تن از استادان معاصر، از خوشنویسان زبده و برخی هم دوستان ترتیبکار در حقیقت آثاری ارائه می کنند به زودی در روز 24 آبان ماه تا 1 آذر. و به عرضتون برسونم استاد شهرزاد که استاد عطارچیان هم نامشون در این لیست هنرمندان بود و انشالله که ما بتونیم آثارشون رو در اینجا نمایش بدیم. به هر حال شما میدونید که ما 127 هزار بیمار ام اس داریم و خیرین عزیز توانمندان گفت شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. این نمایشگاه و عایداتش برای بیماران عزیز ام اس هزینه خواهد شد و ما امیدواریم که در یک همافزایی بین افراد توانمند جامعه با اهالی هنر بریم به کمک و امداد بیماران ام اس. و خدمت شما عرض کنم که اینها فکر نکنن فراموش شدن. من تصور میکنم که زیباترین کاری که بشه برای این بیماران عزیزمون انجام داد استفاده از زبان بلیغ هنر که هم تلطیف خاطر اونها رو به اصطلاح میتونه انجام بده و هم این که انشالله گرهی از مشکلات این بزرگواران از این طریق حل بشه. من از همینجا از آقای دکتر هوشمند و عزیزانمون در انجمن ام اس و یاران خوبی که گوشه کارو گرفتن و انشالله ما در 24 آبان ما شاهد این نمایشگاه هستیم
تا یکم آذر ما ادامه دارم.
بله من توضیح هم بدم که جای این به اصطلاح نمایشگاه در پردیس نمایشگاهی دانشگاه هنره که در خیابون شهید سرهنگ بخاییه که جا داره از این عزیزانم کمال تشکر رو داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای کاوه تیموری، خیرتونم قبول باشه، هم شما هم استادان دیگر، هنرمندان دیگر و برگزار کننده های این نمایشگاه خوشنویسی در حمایت از بیماران ام اس با نام خط همدلی. درود بر شما تا فرصت دیگر. خدا نگهدارتون.
انشالله قربون شما. خدا نگهدارتون.
بسیار خوب دوستان عزیزم، سپاسگزارم از همراهی شما با باغ هنر. اما میرسیم به گزارشی که سرکار خانم تینا میرکریمی آماده کردن برای شما، گزارشی شنیدنی از موزه کودکی ایرانک.
این صداهای بچه‌ها که شنیده میشه گواه این هست که من الان در مجموعه هستم که برای کودکان طراحی شده است. امروز به موزه کودکی ایرانک در شهر تهران اومدم و قرار هست با خانم فرزانه طاهری در این مجموعه صحبت کنم و از روایت‌های ایشون برای کودکان بشنویم. من رو همراهی کنیم. سرکار خانم فرزانه طاهری کنار من هستند. من در بازدیدی که از این موزه داشتم بخش‌های مختلفی رو دیدم. نام‌های آشنای ادبیات کودکان، هنر کودکان بسیار دیده میشه. اسباب بازی‌های مختلف، تاریخ فرهنگ کودکان. موزه ایرانک چند سال شکل گرفته و چطور شد که این موزه رو خواستید راه اندازی کنید؟
من هم سلام خدمت شما و شنوندگانتون عرض می کنم. تاریخ فرهنگ کودکی موضوعی بودش که مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان چیزی حدود 25 سال پیش بهش پرداخت. اینکه تاریخ فرهنگ کودکی ایران زمین چیه؟ از کجا شروع شده؟ چه کسایی توش نقش داشتن؟ کدوم راه ها رو رفته؟ چه تجربیاتی در این حوزه هست؟ از دوره باستان تا روزگار نو به هر آنچه که مرتبط با زندگی کودکان بود پرداختیم. بچه‌ها چه بازی می‌کردن، بچه‌ها چی می‌خوردن، چی می‌پوشیدن، چه بیماری‌هایی می‌گرفتن، از چه حقوقی برخوردار بودن، بچه‌ها شرایط کارشون به چه صورت بود، وضعیت زندگیشون به چه صورت بود، هر آنچه که مرتبط با زندگی کودکان. اینها در واقع کتاب تاریخ ادبیات کودکان در 10 جلد چاپ شد و الان هم در دسترسه. زمانی که ما اینها رو داشتیم کار میکردیم، خب خیلی وسایل و اطلاعات رو و اسناد رو، کتابها رو جمع‌آوری کردیم. اینها به صورت یک مجموعی شدن که روایتگر تاریخ فرهنگ کودکی در ایران زمین بودن. خب فکر کردیم باید ظرفیت دیگه ای رو هم ایجاد بکنیم که مخاطبانمون رو بیشتر بکنیم و با اونها بتونیم راجع به تاریخ فرهنگ کودکی ایران صحبت بکنیم. و چه چیزی بهتر از موزه؟
این نمایشگاه موزه در واقع، چون به نوعی هم نمایشگاه هست و هم موزه، در چه سالی راه اندازی شد؟
اینجایی که الان هستید سال 98 افتتاح شد. وسیع تر از موزه های دیگمون هست.
اینجایی که الان هستیم مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران هست که موزه کودکی ایرانک هم در بخشی از این محل جای گرفته. شما برای ما اشاره کنید به صورت حالا مختصر که چه بخش هایی رو برای این موزه در نظر گرفتید؟
ما خب دو هدف در موزه کودکی ایرانک داریم. یکی آشنایی با تاریخ فرهنگ کودکی ایران و یکی هم آشنایی با آداب موزه گردی. چطور وارد موزه بشیم و چطور موزه رو ببینیم. ما موزه رو به صورت تاریخی چیدمان کردیم. در هر دوره ما به 5 موضوع میپردازیم: بحث آموزش و پرورش و نوشت افزارها در اون دوره، بحث اسباب بازیها، بحث زیست افزارهای کودکی و بحث ادبیات کودکان در اون دوره و بحث پوشاک کودکان. برنامه‌های تعاملی رو گذاشتیم که در یک کنش و واکنش بیشتر در واقع درگیر بکنیم مخاطبمون رو با موضوعی که در موزه ارائه میشه. 2 قصه بچه‌ها میشنون، 2 قصه تعاملی، یعنی بچه‌ها هم توی این روایت شرکت دارن.
بازی بود بلا، با ریش حنا، با شاخ سیاه، با دم کوتاه، خوش و با صفا، تنهای تنها، تشنه آب، خیلی بیتا، دوید و دوید به ساحل فرات رسید، سر کرد تو آب، زیر آفتاب، عکس قولی کاکل به سر.
در این مجموعه از ادبیات و کتاب هم بسیار میشنویم. درباره این موضوع هم برای ما میگید.
ما در موزه کودکی 2 بخش رو اصلا به کتاب و ادبیات اختصاص دادیم و اصلا راجع به حق خواندن کودکان صحبت میکنیم و کتابهایی رو برای گروه های سنی مختلف تا 16 سال در این 2 فضا قرار دادیم. یکی بخش خردسالان برای بچه های زیر 3 سال و در بخش دیگه کتاب هایی رو مناسب کودکان 7 تا 16 سال گذاشتیم که بچه ها خودشون میتونن برن این کتاب ها رو بردارن و با والدینشون ساعتی رو بشینن و با هم بخونن. علاوه بر اون به مناسبت های مختلف زادروز نویسندگان ادبیات کودکان ما برنامه‌های قصه گویی و کتابخانی اون نویسندگان و اون شاعران رو داریم. ما اینجا با بچه‌ها حتی سوگند خواندن رو اجرا می‌کنیم و با بچه‌ها سوگند می‌خوریم و به هم قول می‌دیم که کتاب بخونیم.
سرکار خانم فرزانه طاهری، از شما سپاسگزارم که مهمان این بخش از برنامه ما شدین و در گفتگو با شما از موزه کودک ایران شنیدیم.
بسیار خوب دوستان عزیزم، در این بخش از برنامه باغ هنر دو میهمان گرامی دارم، دو کارشناس در حیطه آموزش و پرورش و دو تن از اعضای شبکه آموزشی دانش آموزان، شبکه شاد، که امروز میهمان ما بودند در معاونت صدا و همینطور گفتگویی داشتند با عزیزان، با مدیران مجموعه فضای مجازی رادیو و معاونت صدا. سلام میکنم به جناب آقای علیرضا عبدالله نژاد. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان و عذر میخوام شنوندگان عزیز.
خیر.
شما اینجا هم یه بیننده هایی دارید.
بله بله، جناب آقای عبدالله نژاد دبیر محترم کمیته اجرایی شبکه شاد هستند که حالا بیشتر با ایشان آشنا میشیم و همینطور با فعالیت شبکه شاد. میهمان دیگر من جناب آقای سید رضا راد هستند که از اعضای کمیته اجرایی شبکه شاد هستند و به شما هم خوش آمد میگم. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
خب آقای عبدالله نژاد، از جلسه امروز با در واقع بخش فضای مجازی رادیو و معاونت صدا شروع بکنیم. یه تعاملی شکل گرفته، قرار هست که یه همکاری هایی صورت بگیرد بین شبکه شاد و معاونت صدا. درباره این موضوع از خود جناب علی بشنوید.
جلسه خیلی خوبی بود، مدیران عزیز شب در واقع معاونت صدا و بخش فضای مجازی رو ما ملاقات کردیم. تبادل نظرهای خیلی خوب و مثبتی اتفاق افتاد. نقاط مشترک خیلی زیادی داشتیم با هم که بتونیم تولیدات و محتواهایی که واقعا با برنامه ریزی و زحمت فراوانی در واقع تهیه میشه بتونیم توی شاد منتشر کنیم و یه تعامل خوبی رو باشون داشته باشیم. از اونجایی که رادیو یک فضای بسیار جذاب برای شنوندگان و عموم مخاطبین در واقع رسانه ملی است، فکر میکنم اثرگذاری ویژه‌ای داشته باشه و از این بخش مخاطبین ما که عمدتاً دانش آموزان، اولیا و معلمان و مدیران سراسر کشور هستند استقبال خوبی رو داشته باشند.
انشالله. جناب آقای راد عزیز، درباره شبکه آموزشی شاد یه مقداری با ما صحبت بکنید. و چون برای خود من جالبه، شبکه شاد در یه زمانی آمد تقریبا همزمان با روزهای کرونا بود و روزهای تعطیل مدارس و آموزش از راه دور. یکی از رهاوردهایی که داشته برای نظام آموزشی و پرورشی ما به نظر این است که دانش آموزان ما برای نخستین بار بعد از سالها با امکانات دیداری و شنیداری و چند رسانه‌ای روبرو هستند. یعنی برخلاف گذشته حالا از یک امکان وسیع‌تر برای آموزش برخوردارن. درباره این امکانات، اینکه آیا از همش استفاده می‌شود یا نه و چه برنامه‌هایی دارین صحبت کنیم.
درست می‌فرمایید. در زمان شیوع بیماری کرونا، خب به هر حال دسترسی دانش آموزان به محیط فیزیکی مدرسه و تعامل حضوری دانش آموزان با مدرسین و معلمین و کلاً حضورشون در فضای آموزشی خب معضل و مشکلی شده بود و مدیران وقت خب باید یک راهکاری رو به سرعت می‌اندیشیدن تا بتوانند این خلأی که ایجاد شده رو بتونن پوشش بدن. در زمان به قول معروف مقتضی که وجود داشت و محدود هم بود، تنها راهکار و ابزاری که به نظر می‌رسید می‌تونه این خلأ رو پوشش بده، استفاده از ابزاری بود که تولید شده بود، ولی خب شاید مقدماتی بود و شاید کامل نبود. اما خب طی سالهای گذشته و حتی بعد از عبور از کرونا اتفاقات زیادی برای بلوغ این شبکه اتفاق افتاده.
بله.
طبیعتاً شادی که امروز شما مشاهده میکنید با شادی که در سال 98 شاید و 99 استارت خورد در ابتدای شیوع بیماری کرونا، اینها خیلی تفاوت کرده و شاید اصلا رویکردهایی که برای استفاده از این بستر مد نظر قرار گرفته، اینها هم توسعه پیدا کرده و رشد داشته و دچار بلوغ شده. خوشبختانه الان ضریب نفوذی که شبکه شاد داره بسیار قابل توجه هست، به گونه ای که ما در آموزش و پرورش تقریبا میشه گفت که تا دورترین نقاط روستایی هم ما دسترسی داریم. یعنی تعاملاتی که با دانش آموزانی که گهگاه پیش میاد من خودم تعجب میکنم. گاهی اوقات مثلا پیش آمده من تماس با دانش آموزی داشتم که پدرش روی پشت بام خونه رفته که آنتن بده و میگم دانش آموز میگه صحرا مثلا به چرای مثلا دامپروری مشغول بودم باید برمیگشت. تا این حد ما نفوذ رو الان شاهد هستیم. شبکه شاد تنها بحث آموزش رو دنبال نمی کنه، مسائل فرهنگی که آموزش و پرورش به دنبالش هست در بخش پرورش رو هم باید در این فضا ما با قول معروف ازش استفاده بکنیم و کارها رو پیش ببریم.
بله.
طبیعتاً وقتی که کار بحث فرهنگ پیش میاد، بحث تربیت پیش میاد، نیاز به تعامل هست با دیگر نهادهایی که در زمینه فرهنگ فعال هستند کمک بگیریم. صدا و سیما هم به عنوان یکی از متولیان اصلی فرهنگ بخشی از این مجموعه هاست که نیاز هست باشون تعامل صورت بگیره. خوشبختانه امروز در جلسه‌ای که خدمت دوستان بودیم صحبت‌های مفید و قابل توجهی شد. انشاءالله تعاملی که تصمیم گرفته شده وجود داشته و توسعه هم پیدا خواهد.
انشاءالله. جناب عبدالله نژاد، یه نکته‌ای که پیشتر هم بارها در باغ هنر برای دیوران بهش پرداختیم مسئله آموزش هنریه، یعنی آشنایی فرزندان این سرزمین با رشته‌های گوناگون هنری، آشنایی با موسیقی ایرانی، آشنایی با سینما، با تئاتر، با ابزار گوناگون برای بیان دیدگاه‌ها به عنوان یک ابزار روایتی و بیانی اصولاً، که وقتی میان بیرون از مدرسه بتونن تشخیص بدن کدام اثر ارزشمندی دست کم در زمینه موسیقی، در زمینه سینما، در زمینه‌های گوناگون هنری. حالا که این امکان چند رسانه‌ای در شبکه آموزش دانش آموز فراهم شده، آیا بهره‌ای می‌بریم برای اینکه بچه‌ها تو این سرزمین به قول جناب راد در دورترین نقاط روستایی این مرز و بوم الان برخوردار هستن از این امکان و میتونن از این امکانات چند رسانه استفاده کنن، آیا هیچ اهتمامی برای آشنایی بیشتر فرزندان ایران زمین مخصوصا در سنین کمتر با شاخه های مختلف فرهنگی و هنری از این رهگذر پدید آمده پیگیری میشه؟
ببینید، از ابتدای پیدایش شاد در آموزش پرورش اداره کل در واقع فرهنگی هنری معاونت پرورشی و فرهنگی اصلا یکی از وظایفش همینه، یعنی اینکه بعضی از این مهارت ها، حالا اگه اسمش رو مهارت بذاریم، یه شاخه از هنر رو در واقع بهش ورود کرده، براش رویداد داشته، بخش معرفی داشته و این اقدامات آموزش پرورش انجام داده تا حدی که در اوسش بوده. ولی الان یه مقداری قضیه متفاوت شد. با این جلسه که امروز داشتیم انشالله در واقع سعی میکنیم به سمتی پیش بریم که این مواردی که شما فرمودید به صورت تخصصی تر بررسی بشه و یه پنجره یا پنلی رو در شاد انشالله اختصاص بدیم به معاونت صدا که در واقع در راستای هم معرفی، هم آموزش و هم بهره برداری های بعدی که در واقع میتونن کلن قشر دانش آموز ما یا حتی مدیران و معلمان مدارس ما از این حوزه داشته باشن انشالله تحقق پیدا کنه.
انشالله. خیلی متشکرم، امیدوارم بیشتر از همکاری شما و شبکه شاد با فضای مجازی معاونت صدا بشنویم، از راهاوردها و دستاوردهای دیگه، مخصوصا اینکه تو اون قسمتی که پیش بینی کردین میشه کتاب صوتی داشت، میشه آموزش‌های مختلف هنری، یعنی اون تجربه‌هایی که الان در معاونت صدا و فضای مجازی شکل گرفته به نوعی میتونه به هم‌افزایی برسه با شبکه شاد. خیلی متشکرم به شما و عزیزان همکارتون، خدا قوت میکنم، همینطور به مدیران محترم فضای مجازی رادیو جناب آقای مهندس طالبی عزیز و همکارانشون. از شما خیلی خیلی متشکرم. خشت بر خشت زوایای جهان گردیدم، منزلی امن تر از گوشه تنهایی نیست. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی شما با این باغ هنر در این 16 آبان ماه. الهی که دیر به پایید و پاک بمانید تا فرصت دیگر و باغ هنری دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یابتون.